بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته بحث در مورد شک در تحقق و عدم تحقق استحاله بود که مرحوم سید فرمودند لا یحکم به طهاره. عرض کردیم شک به دو نحوه قابل تصور است، یکی به نحوه شبهه موضوعیه مصداقیه و یکی به نحوه شبهه مفهومیه. شبهه مصداقیه تعریفش در اینجا این است: ما میدانیم که از حیوانی به نام خوک این شیء خوراکی مثل ژلاتین درست شده، اما نمیدانیم آیا این تبدلی که از بعضی از اجزاء خوک به ژل صورت گرفته است مثل تبدل خوک است به نمک که استحاله صورت گرفته باشد، یا نه یک تغییر سوریست که به حد استحاله نمی رسد. این یک مورد برای شک در استحاله که به نحو شبهه موضوعیه و مصداقیه استحاله است. اما شبهه مفهومیه در همین مثال، آیا به این ژلاتینی که از خوک تهیه شده است میتوان مفهوم و عنوان و اسم خوک بار کرد؟ یعنی نمیدانیم که آیا عنوان خنزیر برای یک مفهوم عمی وضع شده که حتی این شیء تبدیل شده از خوک به ژلاتین باز هم نامش خوک است، یا نه عنوان خنزیر وضع شده است فقط برای اون صورت نوعیه از خنزیر که حالا یا زنده است یا مرده؟ این هم یک نوع شکه، شکه به نحو شبهه مفهومیه. ظاهر عباراتی که به نحو کلی می‌فرمایند و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم به طهاره، این است که چه به نحو شبهه موضوعیه شک شود چه به نحو شبهه حکمیه باشد، جای جای قاعده طهارت نیست و استصحاب نجاست با تقریرهای گوناگون جاری است. بهتر بگویم استصحابهایی که نتیجه اش نجاست باشد محکم است. سید و من تبعه من المحشین که در اینجا حاشیه ای ندارند، نتیجه حرفشون این است که مطلقا چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه قاعده طهارت جاری نیست. این یک نظر. نظر دوم، نظر محقق عراقی و محقق حکیم اعلی الله مقامهما است که میخواهند به صورت مطلق در صورت شک در استحاله قاعده طهارت را جاری کنند و هیچ یک از استصحابهای موضوعی و حکمی را که به نحوی مفید نجاست باشد جاری نمی دانند، چه به صورت شبهه موضوعیه و مصداقیه باشد، چه به نحو شبهه مفهومیه مطلقا. نظر سوم تفصیلی است بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه که در مورد شبهه مصداقیه مثل سید و محشین دیگر حکم به بقای نجاست می کنند و در مورد شبهه مفهومیه حکم به طهارت می کنند. این نظریه از حاشیه مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و نیز تعلیقه مرحوم سید خویی اعلی الله مقامهما استفاده می شود که قول به تفصیل است. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علی به گونه‌ای سخن خودش را اثبات می کند که خواننده هم بتواند جواب نظریه اول را بفهمد و هم نظریه سوم را، بدون این که ایشان این تفصیل را تبیین کند و قائلش را بیان کند. مرحوم آقای حکیم ابتداءً دو استصحاب را به نفع مرحوم سید مطرح می کند و می گوید اگر شک در استحاله داشتیم حکم به طهارت نمی شود. چرا؟ لشک فی حصول المطهر، قبل از این که ما این رویدادی را که به نحو شبهه مصداقیه شک داریم آیا مصداق استحاله هست یا نه، قبل از اون که این رویداد رخ دهد مطهری برای این عین نجس مثل خوک نبود، والآن کماکان. شک میکنیم این چیزی که حاصل شده است عنوان مطهر بر اون صادق است یا نه. اگر یقیناً استحاله بود مطهر، اگر یقیناً استحاله نبود که نجس است، شک داریم که استحاله هست یا نه، مرجع اصل عدم حصول مطهر است. این یک است. اصل دوم اصالت و بقاء نجاسه. این ژلاتینی را که از خوک تهیه شده است قطعا در زمانی که این رویداد مشکوک به استحاله رخ دهد نجس بود، الان هم استصحاب حکمی نجاست میکنیم. پس اگر شک و شبهه ما به نحو شک و شبهه مصداقی بود، به برکت این دو اصل حکم به عدم طهارت می کنیم. البته اصل عدم حصول مطهر مقدم است بر اصالت و بقاء نجاسه. چرا؟ که هر اصل سببی بر هر اصل مسببی مقدم است. چه بین اصل سببی و مسببی به لحاظ مضمون اصل توافق باشد چه تخالف. اینجا دوتا اصل توافق دارند، ولی چون ریشه شک در بقا و عدم بقاء نجاست برای مراجعه به اصالت و بقاء نجاست، شک در حصول و عدم حصول مطهر است، پس شک در ناحیه بقاء و عدم بقاء نجاست مسبب است از شک در حصول و یا عدم حصول مطهر. وقتی در شک در ناحیه اصل سببی ما اصل جاری کردیم به نام اصل عدم حصول مطهر دیگر جا برای شک در بقا و عدم بقاء نجاست نمی ماند، یقیناً به برکت استصحاب. البته میگوییم نجس است، یقین تعبدی پیدا میکنی، ولو استصحاب بقاء نجاست هم نتیجه عملیش همون اصل عدم حدوث مطهر باشد. تا اینجا سیدنا الحکیم فرمایش سید صاحب عروه و دیگر محشین که قول اول بودند را تأیید می کند. وقتی اصل عدم حصول مطهر یا بفرمایید استصحاب عدم حصول مطهر ثابت شد، میگوییم در جایی که به نحو شبهه مصداقیه در استحال شک داریم حکم به طهارت نمی کنیم. حالا بعدن ببینیم شبهه مفهومی از چه قرار خواهد بود. آنگاه مرحوم حکیم نسبت به استصحاب نجاست یک اشکال فنی اصولی مطرح می کند و آن این است: استصحاب حکمی وقتی جاری است که شما بقای موضوع براتون محرز باشد، در بقای حکم شک کنی. حال مگر نه این است که به نحو شبهه مصداقیه در تحقق استحال شک داریم؟ پس شک در بقای موضوع داریم و یقین به بقای موضوع نداریم. تا استصحاب حکمی بقای نجاست مطرح باشد، پس جای مراجعه به استصحاب نجاست نیست. همین بیان را شما می توانید به نحوی در اصل عدم حصول مطهر جاری کنی. اصل عدم حصول مطهر هم وقتی است که بگویید یقیناً این ژلاتین همان خوک است، اما وقتی شک که در استحال دارید پس نمی توانید موضوع را واحد بدانید. از کجا که این همون خوک است که مطهری بر اون وارد نشده باشد؟ حال که استصحاب نجاست جاری نشد، مرجع قاعده طهارت است. چطور اگر علم به استحال داشتید مرجع قاعده طهارت است، حالا هم که شک که در استحال دارید، مرجع قاعده طهارت است. حال سید حکیم اشکالی مطرح می کند، بیان دیگری برای استصحاب تقریر می کند که در این اشکال بتوانیم به نحوی فرمایش سید صاحب عروه را تقویت کنیم. و اون این است که چه اشکالی دارد ما دو استصحاب جاری کنیم، یک استصحاب موضوعی، دو مترتباً بر اون استصحاب موضوعی یک استصحاب حکمی به نام استصحاب نجاست. میگوییم موضوع قبلا محقق بود، این ژلاتین قبلا خوک بود، الان هم باقی است. وقتی که شک داشته باشم خوکیت اون باقی است یا باقی نیست، خنزیریتش باقی است یا باقی نیست، وقتی موضوع محقق شد برو به برکت استصحاب، حکم هم که نجاست باشد استصحاب می شود. شما دنبال این بودید که یک موضوعی باشد محقق الوجود، شک در بقای حکم اون موضوع داشته باشید. خب ما موضوع را به برکت استصحاب درست میکنیم، موضوع که درست شد شک در بقای حکم میکنیم، شک در بقای حکم که کردیم استصحاب دوم یعنی استصحاب حکمی را جاری می کنیم که استصحاب نجاست باشد. آقای حکیم می فرماید استصحاب بقای موضوع اگر بخواهد شک در بقای حکم را ثابت کند، به نحو اصل مثبت خواهد بود. میگوییم موضوع باقی است به حکم استصحاب حتی در حالت ژلاتین، حال شک در بقای حکمش داریم، پس استصحاب حکم جاری میکنیم. در حالی که استصحاب بقای حکم نمیتواند مثبت شک در بقا باشد تا استصحاب حکم نجاست جاری باشد، باز اشکالی به نفع قول اول مطرح می کنیم و اون این است: ان قلت اصلا نیاز نیست دو استصحاب جاری کنیم، یکی استصحاب حکمی و دیگری استصحاب موضوعی، بلکه میگوییم خود عنوان سابق را استصحاب میکنیم، میگوییم این شی قبلن خنزیر بود، این زغال قبلن ازره بود، پس حکمش که نجاست است خود به خود مترتب می شود. دیگر نیاز به استصحاب حکمی نداریم، میگوییم این ژلاتین خوک است، حکم خوک بر آن مترتب می شود. آقای حکیم جواب می دهد این که ژلاتین خوک است به نگاه عرف میگویید یا به دقت عقلیه میگویید؟ معیار دقت عقلیه نیست در استصحاب، معیار نگاه عرف است. وقتی که الان این صورت نوعیه ازره به زغال تبدیل شده، صورت نوعیه خنزیر به ژلاتین تبدیل شده، شک داریم که این از نظر عرفی همان است یا نه، نجاستش باقی است یا نه؟ بله، به دقت عقلیه این همان است، ولی لیست المداقت العقلیه هی المدار فی صحت الاستصحاب، و الا لثبتت النجاسه مع الاستحاله. اگر معیار دقت عقلیه بود، حتی اگر عرفاً استحاله هم صادق باشد، باز اون اجزاء دقی خنزیر باقیه، ولو استحاله حتما هم صورت بگیرد. وس دیگر نمیتوانید بگویید استحاله از مطهرات. شما شک در نجاست هم بکنید، در صورت تحقق قطعی استحاله باز هم میگویید این نجس است، همونطوری که میتونید بگویید کان خنزیرا، میتونید بگید نجس بوده، استصحاب حکمی رو جاری کنید. و بل جمله بعد البنا علا عدم جریان استصحاب نجاسه. چرا؟ دقت. لتبدل الموضوع لا مجال لاستصحاب بقاء العنوان به نحو مفاد کانه ناقصه، به این که بگوییم کان هازا کذا. چرا؟ لأن احتمال تبدل مانع عن صدق القضیه. به هر حال جناب سید و محشین بزرگوار عروه که مثل سید فتوا داده اید، اگر مراد شما از استصحاب نجاست یا استصحاب بقاء عنوان استصحاب به نحو کانه ناقص باشد بگویید این ژلاتین قبلا خوک بود الان هم هست، بگویید این ژلاتین قبلا نجس بود الان هم هست، کان هازا کذا فلان و کذا. این استصحابها جاری نیست چون یک حادثه‌ای رخ داده که نمیدانیم به نحو شبهه مصداقیه این حادثه اسمش استحاله هست تا تطهیری صورت گرفته باشد، یا استحاله نیست و تطهیری صورت نگرفته، چون احتمال تبدل در موضوع میدهیم استصحاب جاری نیست به نحو کانه تامه. این قلت بسیار خوب، ما استصحاب میکنیم به نحو مفاد کانه تامه، میگوییم خوک قبلا موجود بود فهیه باقیه، کانه تامه میشه، نمیگویم کانه هازا کذا، نه، خوک قبلا موجود بود کانه تامه فهیه باقیه بل استصحاب. وقتی خوک را استصحاب کردیم و به برکت این استصحاب موضوع محقق شد، کافیست برای ما برای حکم به نجاست. به نحو کانه تامه میگوییم کانت لعذره موجوده فهیه باقیه، کانت نطفه موجوده فهیه باقیه بل استصحاب. آقای حکیم جواب میدهد لکنه لا یثبت کون هازا هو النطفه، استصحاب موجود بودن نطفه بخواهد بگوید این شیء خارجی الان نطفه است، این شیء خارجی الان خوک است، این میشه اصل مثبت. پس حتی به نحو کانه تامه هم استصحاب در شبهات مصداقیه جاری نیست. فتحصل من جمیع ما ذکرناه الهنا، نه است اگر شک به نحو شبهه مصداقیه استحاله باشد، نه استصحاب موضوعی جاری است نه استصحاب حکمی و نه ترکیبی از استصحاب حکمی و موضوعی، در همه اینها یا موضوع باقی نیست و یا اگر هم استصحاب جاری شود اصل مثبت خواهد بود. هذا اذا کان الشک به نحو شبهه المصداقیه، و اما اذا کان به نحو شبهه المفهومیه کما لو شک فل استحاله فی مثل سیرورت لعذرت فهما فلا مجاله لعصالت عدم لاستحاله. این یک. ولا لاستصحاب کونه عذره. این دو. لأنه من استصحاب المفهوم المردد و نه ولل استصحاب للنجاسه. این سه. لشک فی بقاء الموضوع کما هو ظاهر. تقریر شبهه مفهومی به این بود. اول بحث عرض کردم نمیدانم عذره اسمی است برای همون صورت نوعیه از عذره که مردم میدانند، یا مفهوم عذره مفهوم عامی است که حتی زغال را هم شامل می شود. اینجا شکم به نحو شبهه مفهومیه عنوان عذره است. در مثال ما شک دارم عنوان خوک فقط اختصاص به خوک زنده و مرده دارد، یا اگر تغییری که حاصل شده و الان ژلاتین شده است عنوان خوک بر اون هم صادق است. در اینجا سه تا استصحاب به نفع قائلین به نجاست در شک به نحو شبهه مفهومیه جاری است. یک، اصل عدم استحاله. میدانم تغییری حاصل شده است، اما قبلن استحاله ای نبوده، الان هم نیست. دو، استصحاب عذره بودن، نطفه بودن، خوک بودن. آقای حکیم می‌فرماید این استصحاب مفهوم مردد است، که می دانید برخی شبهه عبائیه را هم با همین تقریر کرده اند، برخی نه همه. و استصحاب فرد مردد اکثرا جاری نمی دانند. اگر دو لیوان بود، یک لیوان نجس بود، نمی دانستم کدام است. یکی از این دو لیوان اگر از بین رفت، نمی توانم بگویم استصحاب نجاست در مفهوم مردد می کنم. اینجا هم دو حالت دارد: یا استحاله صورت گرفته است پاک است، یا استحاله صورت نگرفته است. نمیتوانم بگویم اگر استحاله صورت گرفته پاک، اگر صورت نگرفته ناپاک. تا به استصحاب عدم استحاله یا استصحاب عذره بودن مراجعه کنم، چرا استصحاب جاری نیست؟ چون یا استحاله صورت گرفته یا نه، مردد دیگه در اینجا معنا نداره. استصحاب نجاست نیز جاری نیست. استصحاب سوم، چون شک در تحقق استحاله دارم پس شک در بقاء موضوع دارم. وقتی شک دارم به این شیء خارجی الان خوک گفته می شود یا خوک گفته نمی شود، شک در بقاء موضوع دارم. وقتی شک در بقاء موضوع داشتم دیگر جای استصحاب نیست. باز شد قاعده طهارت. پس در نگاه مرحوم آقای حکیم چه به نحو شبهه مصداقی شک کنم، چه به نحو شبهه حکمی شک کنم، مرجع قاعده طهارت است و هیچ یک از استصحابات حکمیه و موضوعیه نه در شبهات موضوعیه و مصداقیه و نه در شبهات مفهومیه جاری نیست. حالا انشاءالله نگاه و نظر بقیه اعلام در جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.